العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله الأوصياء المعذيين، واللحن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. رسیدیم به آخرین نکته‌ای که مرحوم آقای آخوند در خاتمه ذکر می‌کنند در مسئله انصداد، ارزش زن انصدادی به عنوان جزء الحجه و جزء الدلیل. دقت بفرمایید، آقای آخوند میگن علا فرض این که ما گفتیم زن انصدادی حجت نیست، اما میتونیم ازش به عنوان جزء الدلیل چه در بحث سند و چه در بحث دلالت استفاده کنیم یا نه؟ دوستان اول صورت مسئله رو من توضیح بدم که مطلب حفظ نشه، خوشگوار بشه. ببینید بچه ها، اگر کسی واقعا فقیهانه به فقه و اصول نگاه کنه نه اصولانه، ببینید ما از بعد از کفایه یاد گرفتیم اصول رو انتزاعی ببینیم، یعنی دست به فقه نداریم. اگر کسی با نگاه فقهی، با نگاه فرع بودن اصول نسبت به فقه، با نگاه میدانداری تو فقه به اصول نگاه کنه، یعنی بگه اصول میخواد یه قدرتی برای فقیه درست کنه که فقیه قدرت مانورش در فقه بالا بره، اصول رو روی فقه، فرع فقه، نتیجه فقه، کنار فقه، عنصر مشترک استنباط فقهی ببینه، بعد یه چیزی رو متوجه میشه. بچه های عزیز دقت میکنید، اون چیه؟ اونم اینه که میبینه که در عالم فقه فقیه باید آخرش با فهم خودش کار کنه، یعنی فقه یه دوز شخصی جدی داره پایان کارش، یعنی آخرش منم که استظهار میکنم از دلیل، منم که اطمینان میکنم، منم که آخرش. آقا فرض کن من تو اصول قائل شدم به حجیت خبر الثقه، بعدم یه روایت اومد به من گفت که آقا لا بأس به بیع العذره، ثقه هم بود سند، یه روایت سند ثقه و معتبرم اومد گفت سمن العذره سختو، بعدم فقط به این دوتا نگاه نکردم، رفتم مجموع ادله رو دیدم، کجاها امام اجازه مبایعه داده، کجاها مبایعه اجازه نداده، کجاها سائل پرسیده امام گفته لا بأس، کجاها خود امام تصریح کرده، یعنی کجاها مسئله در لسان سائل اومده، کجاها در لسان امام، همه قرائنه، بعد کدوم روایاتو کیا تمسک کردن. لا بأس به بیع العذره رو نگاه کردم دیدم از قرن 5 مورد استفاده قرار گرفته، سمن العذره سختون رو نگاه کردم دیدم از سال 386 قمری در زمان صدوق مورد تمسک قرار گرفته. مجموع قرائن رو میذارم کنار هم، آخرش باید به یه وثوقی برسم. این تیکه شخصیه، کار فقیه آخرش به اونجا میرسه که جمله معروفی شما میگی، میگه آخرش من باید تو قبر خودم بخوابم، کسی تو قبر من نمیخوابه، من باید این طوق استدلال و حجیت رو به ذمه‌ام بندازم، به گردنم بندازم و بهش عمل کنم و بهش تمسک کنم در مقام احتجاج. پس ما آخرش یک نوع استفاده از قرائن، ببین قرائن که میگم، ببین اینجا میشه آقای نظری هستش، آقای نظری هستی، آقا مهدی آقای امینی هستش، یک چیزی یادم اومد از پارسال آقای نظری، برای همین یه دفعه الان سوال پرسیدم، نظری نیستش، آقای نظری باش با من پارسال سر فقه سر همین تیکه سوال رو جواب میکرد. خب الان من چه موقع باید به این ظنون، ببینید وقتی اسم قرائن میارم میگیم آقای عاشق علی، هر کدوم از این قرائن که گفتی نوعیه بود، عامه بود، بله، مثلا قرینه این که قرینه مناسبت سوال و جواب، استخدام لفظ در لسان امام یا در سوال سائل، اینا هر کدومش یه بار یه لفظو امام به کار میبره، یه بار سائل به کار میبره، امام مناسبت حکم موضوع جواب میده، ممکنه لفظ سائل خیلی دقیق، اگر سائل فقیه باشه یا راوی متعارف و معمولی، اینا با هم فرق داره. این قاعده ای که داریم بهش تمسک میکنیم جزء قواعد مستنبطه و مستاده فقه یا جزء قواعد منسوب، نامش اینا عامه است، راست میگی، اما کی آخرش مجموعه ای قرائن عامه رو میریزه تو قابلمه باش آش میپزه؟ میگه از ای 2 گرم دارم، از او 7 گرم دارم، از ای 6 گرم دارم، همه رو بریزیم رو هم یه آش خوشمزه ای در بیاریم. فقیه یه همون دستگاه استنباطه که من بهتون میگم آخرش این دستگاه استنباط باید فقیه رو سیراب کنه. فقیه نباید هنوز تشنه حجت باشه. این حالت شخصیه. بعد فقیه با اینا به قطعه که نمیرسه، به ظن و اطمینان میرسه. این یعنی چی؟ اینا ظن شخص. دقت کردید بچه ها؟ پس اگر کسی فقیهانه به ماجرا نگاه کنه میبینه در آخر کار فقیهه که مثل یه آشپزی که آخر غذا هست دوباره غذا رو میاره یه ذره میچه. ببین مطابق با کاتالوگ دستورالعمل آش، آشو پختا وقتی کاتالوگشو باز کرد رفت توی کتاب سرآشپزا نگاه کرد نوشته بود آش برای 4 نفر باید اینقدر نمیدونم رشته داشته باشه، اینقدر سبزی داشته باشه، اینقدر مطابق با راهنمای آشپزی انجام میده. اما آخرش قاشق میزنه توش یه ذره آخرش میچشه. دیدی میگه وقتی روزم نچشیدم نمیدونم نمکش به جا بود یا نه، ترشیش به جا، آخرش میچشه میگه نه یه ذره نمک میخواد. یه ذره نمک چیه؟ او جزء اخیر کاره. دوستان اینا قرینه یابیه. فقیه وقتی همه صناعتا رو میریزه رو هم میگه آخرش من نمیدونم. میشه آخرش القاء خصوصیت کرد از روایات باب شکوک رکعات بگیم که هر یک رکعت ایستاده مساوی 2 رکعت نشسته، چون امام ماجرای 2 رکعت نشسته رو در شک 2 و 4 گفته است، در شک 3 و 4 یک رکعت ایستاده رو گفته است، در شک 2 و 3 و 4 هم از هر 2 گفته. بعد من روایت ها رو که نگاه میکنم یکی حلبیه، یکی زراره است، یکی محمد ابن مسلمه راوی مستقیم. از سند ها رو که نگاه میکنم همه واقعا جزو افاخر و مفاخرن. اما من مجموع اینا رو که میریزم رو هم میتونم آخرش حتوش القاء خصوصیت بفهمم. بعد میگه میفهمم واقعا. میگه نه نه بذار یکم نمک بهش اضافه کنیم هنوز غذاش مزه نداره. میگیم نمکه چیه؟ میگه دیدی شیخ صدوقم با شیخ طوسیم با مفیدم تو مقنع و مقنع و النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا که ستاش فقه منسوسه اینو فتوا دیگه خیالم راحت شد. این همون نمک آخر است. رفقا این کار شخصیه، این کار آشپزیه. خب حالا میخوایم به این نگاه کنیم. ببینید حجیت ظن انسداری قاعده ای بود. آقا اگر ظن انسداری حجت شد بود نخو ظن حجته، یه قاعده، همطور که میگه خبر استقاق حجته، یه قاعده. من ای سبب حجته؟ آقا نه اقیاس و استحسانش چون حضرت نه کرده معتبر نیست، نه قاعده است. اما حالا فرض کن اصلا قاعده ای شما نتونستیم حجت کنیم، میتونیم موردیشو تو جزء دلیل حجت کنیم؟ یه مثال دیگه باز براتون میزنم، چون خیلی بچه ها همه بحث یه طرف امر ثانی یه طرف، امر ثانی حتی برای انفتاحیه چون اصلا کار نداریم به دلیل حجیت، حتی برای منه، برای همین الان. آقا به یه مثال دیگه میزنم، آقا ما قول لغوی معتبر نمیدونیم، ما قول لغوی معتبر نمیدونیم. چرا قول لغوی معتبر نمیدونیم؟ چون قول لغوی یا باید از کانال رجوع به اهل خبره معتبر بشه که نمیشه، با دلیل که تو اصول فقه مفصلش، اصول فقه شرح مفصل کفایه و رسائل بود تو قول لغوی اینجا با ارتقا یعنی تقریر پیشرفته اصول فقه آقای مظفر رضوان الله علیه اجمعین. بله ما هممون عبدیم نسبت به این بزرگا، اگه اینا نبوده ما هیچ بلد نبودیم. رضوان خدا بر اینا. بله ابون ولدک و ابون علمک، یادمون نره اینا ابوت دارن بر ما. مظفر رضوان الله علیه استاد من آیت الله سبحانی الموجز، همه استاد همه شماست نه فقط من، شیخ آخوند حیات دارن، حق حیات بگردن ما دارن. حالا ما از این اطلاعات تو راه دنیا استفاده کنیم یا رو تو راه دین با خودمون مربوطه. یک کسی بره باشون پول در بیاره، یک کسی بره باشون خدمت به دین بکنه، اما ما حق حیات به گردنمون داره. رضوان الله علیهم اجمعین. افاض الله علینا من برکات انفسهم الشریفه رضوان الله. یه سوره حمدی هم برای همشون بخونید همتون. من درس میگم بعد درس میخونم، اما شما همین الان بخونی. رضوان خدا بر اونها، رضوان خدا بر اونها. بله، بی ادب محروم ماند از لطف رب. اگر ما یادمون بره این حقوق رو، مطمئن باشید یه عده‌ای هم حقوقی که ما به ذمه‌شون داریم یادشون میره. ما برای اونا رحمت نفرستیم، ایش که برای ما رحمت نمیفرسته. این سنت الهی ها بچه ها، خسیس بشی خسیس میشن به تو عالم، بخیل بشی بخیل میشن به تو عالم. رضوان الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهم اجمعین. شیخ طوسی، شهید ثانی، شهید اول، اینایی که ما حداقل باشون درس خوندیم، باشون زندگی کردیم. بله، ریشامو سفید شد با این کتابا سفید شد، ریش درآوردیم ریش نداشتیم با همینا بود. رضوان الله علیهم اجمعین. بهترین ایام عمرمون رو با اینا گذروندیم دیگه. و البته شکر نعمت داره ها، با سجده شکر به جا بیاریم. یعنی میشد ما مثلا بهترین ساعتهای عمرمون تو جوونی و نوجوونیمون بریم با کسای دیگه بگذرونیم. حالا حرام نمیگم ها، مباح، اما با کسی دیگه. یه کسی رفته مثلا هنر خونده، پایشیش رفته مرسه اسلامی هنر، تمام وقتشو گذاشته داره با مثلا آلفردی چیکاگو مثلا موسیسیان ها و نمیدونم ارکسترا و یا مهم ها، یا با فوتبالیست ها و با مدده ها و حالا این دارم بهتر میشم، یا با خطبا و ما هم با اینها. رضوان الله علیه مجموع. رزق بود بر ما، رزق بود بر ما. اگه قدر بدونیم، اگه قدر بدونیم، خدا از این سفره بیرونمون نکنه، نزنن پس کلمون بگن آقا دیگه بسته بلعشو برو برو دیگه مثلا تو کارهای بزرگ ها، اما بالاخره نزنن یه دفعه بگن آقا بیا برو مثلا فلان جا فرض کن کار خوب، کار خوب، امام جمعه بشو دیگه، بعد موقع وقتمون با سیاسیون و خب کیف کن. بالاخره البته وظیفه شد باید بریم انجام بدیم، لكن خدا کنه که ما وظیفمون همین قرآن و عترت بمونه 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 تا آخر ان شاء الله. بله، گفت که اگر جهنم رفتن واجب است، من به الکفایه موجود است. آره، خوب بفهمی، این به معنای سکولار شدن نبودا، و الا امامت هم تنها گذاشتی میری جهنم. خدا کنه که اماممون ریاری کردنمون خدا تو مسیر قرآن و عترت خوندن قرار بده، اینطور جمع بین المصالح بشه. حسن سلیقه میخواد، لطف الهی میخواد، تلاش میخواد، انشاءالله که بشه. یه مثال دیگه براتون داشتم میزدم، قول لغوی. آقا قول لغوی چجوریه بچه ها؟ پیاده کنیم، پیاده کنیم با هم دیگه. من قائلم به این که قول لغوی معتبر نیست. چرا؟ حجیت خبره، حجیت رجوع به اهل خبره اینجا رو نمیگیره. یادتونه هر چرا میگفتیم؟ به خاطر این که اصلا سیره رجوع به اهل لغت سیره مستحدثه است در زمان ائمه، که کسی اصلا این کار نمی کرده که برای عامه مسمع علم باشه. خب قول لغوی رو از باب شهادت هم که معتبر ندونستیم، چون ایشکی نمیخواد با تعددش کار کنه. مضاف به این که لغوی که انحسن خبر نمیده دیگه، اقدمینش خلیل ابن احمد فراهیدی و ابن سکیت اهوازی رضوان الله علیه مال قرن دو هم، قبلا هم براتون گفتم دیگه. بقیه که قرن سه و چهار و پنج و شیش و جوهری قرن هفته، صحاح ابن فارس قرن چهاره یا پنجه، بله اینا معتبر نمیشن برای. خب پس انحسن هم که نیست. خب پس حالا که اینطور شد، یه خود لغتو کار نداشته باشی؟ نه، آخوند آخرش یه پاراگراف گفت برات، شیخ هم گفت یه پاراگراف برات، امام رضوان الله علیه هم گفت. شما با مراجعه به لغت حد اقلش اینه که لغوی استیناس به مستعملون فیه اندر فی تلکل ازمنه رو بهت میده، معنوسی با موارد استعمال، حتی اگر قول لغوی خبره معنای موضوع آن لهم نیست. بعد این موارد استیناسی رو که تو ذهنت داشته باشی، وقتی مراجعه میکنی به کتاب ها میبینی این سه سانته جای ای آجره، جای ای معناه، او پنج سانته جا او معناه، جا یابی میشن این معانی. پس ما از قول لغوی استفاده میکنیم، اما استیناسش برای ما مفیده و اطمینانی میشه دیگه. ربطی به حجیت پاراگراف آخر حجیت قول لغوی نگاه بکنید بچه ها. هی گفتم با هم بخونیم، نخوندیم آخرش، الان یاد آمد ما با هم نخوندیمش، بخونیدش حتما. خب یا مثال دیگه، قول رجالی. آقا شیخ طوسی بارها گفتیم رضوان خدا بر اون متوفای 460، نجاشی رضوان الله، اونم معاصر شیخ طوسی، با 3 4 سال ایور و بر با هم رحلت کردن، توی زمان توی دهه با هم رحلت کردن. کشی که اصلا کتابش دست ما نیست، اختیار معرفت النجار شیخ طوسی دستمونه که خود اونم استاد نجاشی و شیخه، نهایتا او هم قرن 4، اینا قرن 5، اونم تا اواسط اواخر قرن 4. خب پس ما الان با قول رجالی چجور میخوایم بیاییم حال مثلا قیس هلالی رو در مثلا قرن 1 ببینیم، قرن 2 ببینیم؟ ها؟ چجور معتبر میشه برا ما؟ یا مثلا تفکیک بین زراره ها رو از کجا بفهمیم؟ زراره دیگه ما لولا ان زراره و محمد ابن مسلم وکی وکی و ابو بصیر وکی ان لیوشک ان احادیث ابی ها ستزهر. بعد من از کجا برم بفهمم کدوم زراره؟ بله ابو بصیر جزء اولیاء الهی بوده ظاهرا و باطنا، لکن جناب مرحوم جواهر رضوان الله علیه قائل بود خبر ابی بصیر، خبر یعنی سند معتبر. چرا؟ به خاطر اینکه ابو بصیر میگفت در کتب رجال اومده که ما 4 تا ابو بصیر داشتیم، لیث داشتیم مرادی داشتیم، مکفوف داشتیم، ابو البخت یادم رفت هم داشتیم، نمیدونیم کدومشونه. تا بعدن رجالیین اومدن تحقیقاً تقریر المقال ما مقانی ببین، گفت بابا 4 تاش یه نفره، تو این قبیله یه نفر خوابیده، یه نفر، اینا القاب متعدده یک نفره. تمام شد. حالا این تحلیل ای به درد من میخوره یا نه؟ قطعا قول تنقل مقاله به تنهایی که به درد من نمیخوره، اما اگه خودم با تحقیق و فحص به اینجا برسم. خب پس من توضیح دادم این الامر الثانی، این نوران علی نور این فصل خیلی خیلی مهمه. میخوایم ببینیم که چون معمولا، دوباره بگو، چون معمولا فقیه تو عمل باید با تراکم قرائن و تحری و تحصیل قرائن کار کنه و این قرائن لو خلی و تبعه مفید ظنن، اینا میخوان بیان جزء الدلیل قرار بگیرن، یعنی جزء سند قرار بگیره. این نکته که دامن ابو بصیر گفتم سندو معتبر کنه، همش مشکل نداره الا ایتیکر میتونم با این تحقیق رجالی تنقیح المقال، حالا یا اعتماد به قول تنقیح المقال، یا بتونم علاوه بر تنقیح المقال مثلا خدمتتون عرض کنم جامع الرواة اردبیلی و کجا و کجا را بهش اضافه کنم، یه شهرتی بین علماء رجالی متأخر درست کنم، بلکه زمانش بکشونم عقب، بکشونم جلوتر به زمان صدور حدیث، ببرمش تا خلاصة الاقوال علامه رجال ابن داوود، یکم محکمترش کنم، یا نه خودم راهیو که اونا رفتن یه بار برم، مجربات دیگه، حلوای تنتنانی تا نخوری نداری، خودم برم بعد برا من مفید ظن و اطمینان بشه، بعد این میتونه جو سندو برام درست کنه. پس من میخوام ببینم که ظنه میتونه جزء و دلیل من باشه، جبر سند کنه یا وهن سند کنه، جبر دلالت کنه یا وهن دلالت کنه. آقا من روایتو مطلق میبینم، من که منه نگاه میکنم میگم که آقا لسان دلیل میگه لعنهو قمارون فعمم و تخصص، حالا چه موردش النرد باشه، چه موردش الشطرنج باشه، چه ایه شیئه آخر. بعدن همون وقتی نگاه میکنم به کتب قدمائمون یا کتب متأخرینمون یا یه عده از این قرائن شهرت قدمائی متأخرین معاصرین، میبینم همه اینا از روایت مزیق فهمیدن نه مطلق، علت رو مقید دیدن، علت رو مطلق ندیدن. چه کار کنیم؟ ببین من فهمم اطلاقه، لکن این قرینه اطلاق رو از کار میندازه برا من. آیا این قرینه مورثه ون میتونه برا من وحن استظهاری بیاره؟ من اطلاق نفهمیدم، یا یه جایی من مقید میفهمم اونا مطلق فهمیدن، میتونه بیاد اطلاق رو برا من درست کنه، استظهار بیاره در حالی که من استظهار نکردم؟ همه اینها بازی جزء و دلیلیه، بازی تراکم و زنونیه. آیا و فقیه آخرش مبتلای به ظن خاصه، به ظن جزئی این چنینی شخصیه. این امر ثانی مال این کاره. قبلا هم چند بار در این خصوص صحبت کردیم، اگر بتونید همه اطلاعاتی که از اول انسداد تا الان، اول اجماع منقول تا الان بهتون دادن تو این قصه همه رو کنار هم جمع کنید، که فردا
با وسع بال این عبارت رو بخونیم و نکات مهم و زی قیمتی داره خدمتتون عرض کنیم. اگرم عمری باقی بود و من حالش داشتم، شما هم حالش داشتید، دیدید یه چیزایی از شیخ براتون بگم که قهرمان عرصه بحث تراکم زنون و اینچه این استفاده مرحوم شیخ است. و صلی علی محمد و آل محمد.